ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. سهل لیوان هستم و در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری به همکاری تکنیکی رامین کاکر با شما خواهم بود. در صدر گزارش ها میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش خاص 6000 صندوق رای دهی خبر داده است و فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را برایتان داریم. اما پیش از آن برای شنیدن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، جمشید حبیب زاده با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز پروسه تفتیش خاص 6000 صندوق رای در حضور ناظرین ملی و بین المللی آغاز شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از نجات 3 انجینیر هندی از چنگ طالبان مسلح در ولایت لوگر خبر داده است. و عمران خان یکی از سیاستمداران مخالف حکومت پاکستان گفته تظاهرات هزاران طرفدارش در اسلام آباد تا زمان رهبری میکنه که صدر اعظم نواز شریف از موقفش کنار بره. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز پروسه تفتیش خاص 6000 صندوق رای در حضور ناظرین ملی و بین المللی آغاز شده است. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که دلیل انجام این تفتیش دریافت دلیل تفاوت آرا در دور اول و دور دوم انتخابات می باشد.
چیزی که مهم و اساسی است و بلاش تاکید میکنم اویی که این روند هم شامل همی روند عادی است، یعنی که هم فرق جدی نداره.
گفته می شود که هر یک از دو نامزد انتخابات 3000 صندوق را برای تفتیش خاص جدا کرده است. تفتیش خاص نیز طبق طرز العمل‌های قبلی انجام می شود و 6 روز را در بر خواهد گرفت. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با روند عادی تفتیش گفته که تا حالا از میان نزدیک به 23000 صندوق رای 9378 آن بازشماری شده که 41% تمامی صندوق‌ها را نشان می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از نجات 3 انجینیر هندی از چنگ طالبان مسلح در ولایت لوگر خبر داده است. این کارمندان کمپانی OASIS که هفته گذشته می‌خواستند از ولایت لوگر به کابل بیایند، در مسیر شورای لوگر کابل در منطقه تنگی واخجان توسط گروه طالبان اختطاف شده بودند. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته که طالبان مسلح می‌خواستند این اتباعی هندی را به کویته پاکستان انتقال بدهند، اما شب گذشته جلو این کار گرفته شد. به نقل از اعلامیه ریاست امنیت ملی، در ارتباط به این قضیه یک فرد مسلح بازداشت شده است. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی از تمامی اتباعی در افغانستان خواسته است که قبل از سفر از شوراهای ناامن پلیس را در جریان بگذارند. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در 4 ولسوالی ولایت کنر 1 تن کشته و بیش از 20 خانه رهایشی تخریب شده است. غلام علی ثبات رئیس کمیته اضطرار این ولایت به رادیو آزادی گفت این سیلاب ها در از عطاباد مرکز و ولسوالی های نارنگ، زوکی و سرکانوی این ولایت سرازیر شده است. آقای ثبات گفت که تلاشا به هدف رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان این رویداد با جدیت جریان دارد. و مسئولان در ولایت هرات میگویند که یک مرد خانمش را که حدود 30 سال عمر داشت امروز در ولسوالی کوهسان این ولایت به قتل رسانید. ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف این ولایت به رادیو آزادی گفت این زن با ضربات سنگ به بدنش کشته شده است. قرار گزارش ها از این زن 3 طفل خردسال باقی مانده است. خانم بشیر میگوید که پلیس جوهر این زن را بازداشت کرده و قضیه تحت تحقیق قرار دارد. قبل نهادهای مدافع حقوق بشری عامل عمده قتل زنان در افغانستان را خشونت های خانوادگی عنوان کردند. عمران خان یکی از سیاستمداران مخالف حکومت پاکستان میگوید تظاهرات هزاران طرفدارش را در اسلام آباد تا زمان رهبری خواهد کرد که صدر اعظم نواز شریف از موقفش کنار برود. عمران خان صبح امروز خطاب به مظاهرچیان گفت سر از امروز در اسلام آباد یک تحسن را آغاز میکند. من فردا باز هم اینجا می آیم و شب را هم در همین جا می گذرانم و تا وقت تا زمان در اینجا خواهم بود که نواز شریف صدر اعظم پاکستان از مقامش استعفا کند. ما صدر اعظم را که به اساس یک انتخابات ناسالم تعیین شده باشد نمی پذیریم. هزاران نفر تظاهرات را از شهر لاهور آغاز کرده و حالا به اسلام آباد رسیدن. عمران خان که در گذشته عضو تیم ملی کرکت پاکستان بود ادعا دارد که انتخابات سال 2013 میلادی که در آن نواز شریف برنده شد پر از تقلب و فریبکاری بوده است. مقامات عراقی میگویند که شبه نظامیان دولت اسلامی در این کشور نزدیک به 80 تن را که اکثریتشان مربوط به اقلیت یزیدی هستند کشتند. این حمله در قریه کوچوی ولایت نانیوا جایی که جنگجویان حضور گسترده دارند انجام شده است. مهما خالی یکی از قانونگذاران یزیدی به اسوشیتد پرس گفته است که این حمله جنگجویان دولت اسلامی در 15 آگوست انجام شده است. هالگارد حکمت یکی از سخنگویان نیروهای امنیتی کرد گفته است که برخی زنان و اطفال از سوی همین گروه بازداشت شده و احتمالاً زندانی شدند. در این حال هوشیار زبری وزیر خارجه سابق عراق و رهبر برجسته کردها به فرانس پرس گفته است افراد کشته شده یزیدی هایی بودند که خانه های خود را رها نکرده بودند. زبری این حمله را قتل عام خوانده است. نیروهای کردی که حمایت تیاره های آمریکایی را با خود دارند هم اکنون با جنگجویان دولت اسلامی عراق در حال درگیری اند و تا اکنون قرار گزارش ها ده ها هزار تن از اقلیت های یزیدی و عیسوی را نجات دادند. ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا از تلاش های تحریک کننده و خطرناک که می تواند اوکراین را بی ثبات سازد دست بکشد. در بیانیه‌ای که دیروز نشر شد سخنگوی قصر سفید به مسکو هشدار داده است که ورود به قلمرو اوکراین بدون اجازه کیف قابل پذیرش نیست. کیف ادعا می کند که نیروهای روسی وارد شرق اوکراین شدند اما مسکو این ادعا را رد می کند. و مجله شپیگل جرمنی امروز گزارش را به نشر رسانید که نشان می دهد سرویس استخباراتی خارجی جرمنی صحبت های تلفنی وزیر خارجه کنونی و قبلی امریکا را شنیده است. این مجله امروز گفت که این سرویس استخباراتی که با مخفف BND یاد می شود از طریق ساتلایت گفتگوهای تلفنی جان کری را در سال 2013 ریکارد کرده است. مجله شپیگل همچنان ادعا کرده که همین سرویس استخباراتی گفتگوهای هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا با کوفی انان سرمنشی سابق سازمان ملل متحد را هم ثبت کرده است. این مجله منبع خود را فاش نکرده اما گفته که صحبت های این سه تن تصادفی جمع‌آوری شده و آنان هدف نبودند. در گزارش گفته شده که فایل های این صحبت ها از بین برده شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر برلین با واشنگتن به خاطر جاسوسی آمریکا در جرمنی شکایت کرده بود. مجله شپیگل همچنان ادعا کرده که BND ترکیه عضو ناتو را نیز مانیتورینگ کرده است. از توجهتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشین.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زادی شنیدید. ساعت 5:07 عصر به وقت کابل است. در ادامه از این مطالب با تفصیل خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش خاص 6000 صندوق رای‌دهی خبر داده و تفاوت تفتیش خاص با تفتیش مجدد آرا را این گونه بیان می‌کند.
فرق بین ویژگی که البته این 6000 صندوق برش در نظر گرفته شده این است که اونجا باید بیشترین تمرکز بالای شمارش مجدد صورت بگیرد.
قرار است وزارت داخلی افغانستان برنامه جمع‌آوری افراد مسلح غیر مسئول را بر علاوه ولایت پروان در برخی ولایت دیگر نیز گسترش دهد.
قرار است برنامه در ولایت قندوز و بغلان هم روی دست گرفته شود چون شکایتی از وجه هم از حضور افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد.
شمار زیادی از باشنده های ولسوالی ناره ولایت کنر بر ضد طالبان مسلح دست به قیام زدند. در این حال میشنوید که ناامنی ها در ولایت کاپیسا هم مردم را به ستو آورده است. نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل هم میاندازیم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه به نشر می رسد. ما را دنبال کنید. شنونده رادیو آزادی هستید. می توانید تازه ترین اخبار و گزارش ها را از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. شنونده عزیز، همانطور که در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید روند تفتیش خاص 6000 صندوق رای‌دهی در حضور ناظرین ملی و بین المللی آغاز گردیده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این روند از سوی 24 تیم کاری پیش برده می شود. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا در مورد روند تفتیش 6000 صندوق برای مردم و ناظرین انتخابات معلومات لازم بدهد. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تفتیش خاص 6000 صندوق رای به دلیل تاثیرگذاری آن بالای نتایج تمام آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بسیار مهم پنداشته می شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هر یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 3000 صندوق رای را برای تفتیش خاص مشخص کردند.
این روند هم شامل همی روند عادی است، یعنی فرق جدی ندارد با جز ای که دفتن در اونجا امی چکلست 16 مادهی که در نظر گرفته شده بیشترین تمرکز بالای شمارش مجدد میشه اونجا. فرق بین ای ویژگی که البته ای 6000 صندوق برش در نظر گرفته شده امی است که اونجا باید بیشترین تمرکز بالای شمارش مجدد صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با آنکه این روند از سوی 24 تیم کاری پیش برده می شود اما به زودی این رقم به 50 تیم کاری افزایش می یابد. با آنکه آقای نور در مورد پایان روند تفتیش خاص صندوق های رای جزئیات ارائه نکرد اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید ممکن این روند تا 5 یا 6 روز دیگر خاتمه یابد. در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تفتیش دوباره این صندوق ها ممکن زمان بیشتر را در بر گیرد. فهیم نعیمی سخنگوی این بنیاد از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا در مورد تفتیش خاص 6000 صندوق رای برای مردم و ناظرین روند انتخابات معلومات لازم ارائه نماید.
ما امیدوار هستیم که تفتیش تمام صندوق ها به اساس تفاهم و شفافیت به پیش برده شود. اما اگر در این زمان تفتیش آرا پیشنهاد شود که 6000 صندوق دوباره تفتیش گردد یا پیشنهاد دیگری مطرح گردد، ممکن این پروسه زمان بیشتر را در بر گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون در مجموع 9378 صندوق تفتیش گردیده که 41% تمام آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را در بر می‌گیرد. در این حال نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید از روز پنجشنبه گذشته پروسه داخل شدن چکلیست ها در سیستم ابطال آرا آغاز گردیده و تاکنون حدود 500 چکلیست شامل این سیستم شده است. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هفته گذشته تاکید کرده بود که افغانستان باید تا اخیر ماه جاری میلادی رئیس جمهور و حکومت جدید داشته باشد.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پروسه تفتیش خاص 6000 صندوق رای را آغاز کرده. سخنگوی کمیسیون گفته که دلیل انجام تفتیش دریافت دلیل تفاوت آرا در دور اول و دوم انتخابات است. گفته میشه که هر یک از دو نامزد انتخابات 3000 صندوق را برای تفتیش خاص مشخص کردند. تفتیش خاص نیز طبق طرز العمل های قبلی انجام میشه و 6 روز را در بر خواهد گرفت. بنبست های انتخاباتی امروز باز هم در شماری از مطالب روزنامه های چاپ کابل انعکاس یافته و برخی از این روزنامه ها را با هم مرور میکنیم. تنش‌های انتخاباتی و مشکلات در این مورد باز هم بیشتر مطالب شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را به خود اختصاص دادند. روزنامه دولتی نیز در صفحه اولش در مطلب به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته که گفته است افغانستان باید تا 15 روز دیگر صاحب حکومت جدید و رئیس جمهور منتخب باشد. در سرمقاله همین روزنامه آمده است مردم انتظار بیانیه رئیس جمهور جدید را می‌کشند تا با ایرادان و بنبست‌های جاری انتخاباتی نقطه پایان گذاشته شود. در سرمقاله هواد یکی دیگر از روزنامه‌های دولتی آمده است که باید بسیار زود نتایج تفتیش مجدد آرای دور دوم انتخابات رئیس جمهوری اعلام گردد تا افغانستان در نشست سران ناتو که قرار است در اوایل ماه آینده میلادی برگزار گردد رئیس جمهور داشته باشد. در ادامه آمده که نشست سران ناتو برای این کشور بسیار مهم است زیرا فیصله‌های مهم در مورد افغانستان در این نشست صورت خواهد گرفت. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش در رابطه به هر دو نامزد رئیس جمهوری نوشته که اگر واقعا غمخوار ملتند باید از منافع شخصیشان بگذرند. سرمقاله نویس نوشته که هر دو تیم انتخاباتی باید منافع اولیای کشور را در نظر بگیرند که به باور نویسنده به همین گونه میتوان راه نجات را پیدا کرد. در برخورد با مشکلات به مقابله نیاز است نه به تسلیم شدن عنوان سرمقاله روزنامه ویسا را تشکیل میدهد. به باور نویسنده وضعیت فعلی کشور دوام نمی‌یابد و تغییر مثبت آمدنی است. سرمقاله نویس نوشته که اگر هر دو نامزد ریاست جمهوری برخلاف منافع ملی بنیادی را بگذارند، ممکن است وضعیت بدتر از این گردد و مردم در دراز مدت با مشکلات درگیر گردند. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته که مداخلات پنهانی کشورهای خارجی در پروسه انتخابات باید قطع گردند. نویسنده نوشته که رأی واقعی مردم باید سرنوشت انتخابات را رقم بزند. در ادامه آمده که با تحمیل یک شخص و سازش و مصلحت به عنوان رئیس جمهور، بحرانی را ایجاد خواهد کرد که ماران تستوان جامعه جهانی بیرون خواهد بود. و در سرمقاله محور آمده است که بن‌بست‌های انتخاباتی روی اوضاع اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان تأثیر بد بر جا گذاشته است. در ادامه گفته شده که اگر هر چیز زودتر این مشکلات حل نگردند، تمام دستاوردها ظرف یک ماه از دست خواهند رفت. ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده مهمترین خبرها را خواهید شنید. اما حال اینکه وزارت داخله افغانستان در نظر دارد برنامه جمع‌آوری افراد مسلح غیر مسئول را بر علاوه ولایت پروان در برخی ولایت دیگر هم تطبیق کند. مسئولان این وزارت میگویند بر اساس شکایت مردم پروان از دو روز به این طرف برنامه جمع‌آوری افراد مسلح غیر مسئول را به همکاری ریاست عمومی امنیت ملی در آن ولایت آغاز کرده که با دستاوردهای خوب امرا بوده است. در این حال شورای ولایتی پروان این اقدام وزارت داخله را برای جلوگیری از تحرکات افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت مؤثر خوانده و خواهان اعدام آنان است. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت داخله افغانستان میگویند برنامه جمع‌آوری افراد مسلح غیر مسئول به اساس شکایات مردم از سوی یک کمیسیون خاص و همکاری قطعات واکنش سری این وزارت و ریاست عمومی امنیت ملی در ولایات تطبیق میگردد. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی آغاز عملی این برنامه را در ولایت پروان مؤثر خوانده گفت در نظر دارند تا برنامه یاد شده را در برخی ولایات دیگر نیز گسترش بدهند.
کل برنامه به شکل خوب پیش میره. کمیسیونی که ایجاد شده در رأسش والی ولایت پروان و تعداد مسئولین ارشد پروان است. قرار است برنامه در ولایت سیندوز و بغلان هم روی دست گرفته شود، چون شکایتی از اوجه هم از حضور افراد مسئله غیر مسئول وجود دارد و این برنامه متوجه هم تطبیق می شود.
وزارت داخله افغانستان میگوید این برنامه را به اساس شکایات مردم پروان در خصوص فعالیت افراد مسلح غیر مسئول ظرف دو روز گذشته در آن ولایت آغاز کرده و تا حال ده ها فرد مسلح غیر مسئول را همراه با مقدار سلاح شناسایی و بازداشت کردند. با گفته مسئولان وزارت داخله افغانستان، اخیراً برخی باشندگان ولایت پروان از افزایش ناامنی و تحرکات افراد مسلح غیر مسئول در آن ولایت به این وزارت شکایت کرده و خواهان رسیدگی به این مسئله شدند. حدود ده روز قبل رئیس شورای علما این ولایت نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بود که در چند هفته اخیر به تعداد 160 تن از سوی افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان کشته شدند. قتل، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و آزار و اذیت مردم توسط افراد مسلح غیر مسئول برخی از مواردی هستند که با گفته مسئولان امنیتی از سوی باشندگان ولایت پروان با وزارت داخله مطرح شده است. این وزارت هفته گذشته کمیسیونی را بر رهبری والی پروان موظف ساخت تا در مورد حل مشکلات مردم این ولایت اقدام عملی نماید. در این حال شورای ولایتی پروان ضمن تایید فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت، آغاز برنامه جمع‌آوری این افراد را در ولایت پروان مؤثر می‌خواند. احمد زکی زاهد، رئیس شورای ولایتی پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه باید به گونه‌ای اساسی تطبیق گردد.
با این پدیده باید یک مبارزه جدی و دوامدار وجود داشته باشه و مسئولین امنیتی در پروان دوامدار با این پدیده مبارزه بکنن. در غیر از او اگه بر یک روز و دو روز و یک هفته و دو هفته باشه، باز از او که پس اینا نیروهای امنیتی را به طرف کابل بخورن یا پس مشکل وجود نداشته باشه.
تحرکات افراد مسلح غیر مسئول به هدف ایجاد ناامنی و دیگر مشکلات در افغانستان یک مسئله تازه نیست، بلکه در چند سال گذشته نیز شکایت در مورد آزار و اذیت این گروه ها از گوشه و کنار کشور مطرح شده است. برخی کارشناسان راه اندازی برنامه‌های امنیتی را به هدف جلوگیری از ناامنی‌ها در ولایت توسط افراد مسلح غیر مسئول مهم می‌خوانند، اما تاکید دارند که این افراد پس از گرفتاری توسط نیروهای امنیتی باید به گونه‌ای جدی مورد پایگرد قانونی قرار گیرند.
گزارش بود در مورد آغاز عملی برنامه جمع‌آوری افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان و تصمیم وزارت داخله مبنی بر آغاز این برنامه در شماری از ولایت دیگر. در این حال میشنوید که مسئولین دولتی و سران قومی ولسوالی ناره ولایت کنر میگویند به هدف پاکسازی محل از وجود طالبان مسلح قیام مردمی را بر علیه آنها آغاز کردند. باشندگان این ولسوالی میگویند ظلم و ستم طالبان مسلح در محل سبب شده تا آنها دست به قیام مردمی بزنند. والی کنر میگوید از قیام مردمی در برابر طالبان مسلح در این ولایت حمایت میکند. فرشتنگاه در این مورد گزارشی را تهیه کرده که به صدای شعارهای شماره از قیام کنندگان آغاز میشود.
این شعارها مربوط به صدها باشنده ولسوالی نوری ولایت کنر است که در برابر طالبان مسلح در این ولسوالی قیام کردند. قیام کنندگان میگویند تا زمان به قیامشان ادامه میدن که این منطقه از وجود طالبان پاک شود. حاجی محمد ایوب یکی از سران قومی ولسوالی نوری علت براندازی این قیام را چنین میگوید.
نمونه اگزی چطه دیگه به حکومت سم مرگره ای؟
او میگوید ما ظلم اینها به ستو آمده ایم و ما میگویند که شما عامیان دولت هستید، اجازه ندارید که به قریه ها و زمین هایتان بروید، رفت آمد نکنید، ما در برابر ظلم اینها قیام میکنیم. آجی بیتولا یکی از سران قومی دیگر این ولسوالی میگوید در گذشته اساکر خارجی اینجا حضور داشتند، اما اکنون که اساکر خارجی از محل خارج شدند آزار و اذیت افغانها از سوی طالبان جواز ندارد و باید در برابر آنها قیام صورت بگیرد. او میگوید اساکر خارجی به شمول ولسوالی نوری از سراسر ولایت کنر خارج شدند. پس از خارج شدن اساکر خارجی طالبان بر پوسته های امنیتی نیروهای افغان حمله کردند و درگیری آغاز شد. پس از درگیری زمانی که ما آنجا رفتیم در میان کشته شدگان طالب پنجابی ها نیز بودند. یک پنجابی می آید و با نیروهای افغان می جنگد. باید که ما قیام کرده و در برابر آنها بجنگیم. قیام کنندگان از حکومت افغانستان خواهان گرفتن تدابیر شدید امنیتی در امتداد مرزها شدند تا جلو آمدن جنگجویان خارجی به خاک افغانستان گرفته شود. آن همچنان از حکومت خواستند تا قیام کنندگان را با اسلحه مجهز سازد تا بتوانند در برابر طالبان مسلح بجنگند. او میگوید ما مواشی خود را فروخته اسلحه خریداری کردیم. ما از دولت میخواهیم تا ما را در برابر طالبان با اسلحه مجهز نماید تا ما بتوانیم این ولسوالی را از وجود طالبان پاک کنیم. شجاع الملک جلاله ولی کنر بر رادیو آزادی گفته است تا حد توان با قیام کنندگان همکاری خواهند کرد و آنان را که برای حفاظت از خاکشان قیام کردند تنها نمی گذارند.
مربوطه ارگانون است پا دی برای خبر کلیده چه و تصمیم باید ونی بلشی دی خلق سیو چو کومه کوشه چه کومه کنشی واز پولسی پاسونه یا پولسی چندو منه دا حرکت مخی نشد لله.
ولی کنر میگوید قیام مردمی برای پاکسازی محل از وجود طالبان مفید است و همچنان میافزاید زمانی که طالبان حمایت مردم محل را از دست بدن مجبورند تا ساحه را ترک کنند. اما سوی دیگر طالبان میگویند قیام کنندگان اما پلیس محلی اند، زیرا آنها هیچگاه باعث آزار و اذیت مردم محل نشدند. مردم محل میگویند در درگیری میان طالبان و نیروهای افغان همیشه غیر نظامیان صدمه دیدند. هر دو طرف باید مردم ملکی را در نظر گرفته و آنها را مورد آزار و اذیت قرار ندهند. ولسوالی نوری در جنوب غرب ولایت کنر موقع داشته و با مناطق چترال و دیر پاکستان هم مرز می باشد. مقام های افغان ادعا می کنند که جنگجویان خارجی از مرز گذاشته و فعالیت های تروریستی را در داخل افغانستان انجام می دهند.
از قیام مردمی ولسوالی نوری ولایت کنر شنیدید که بر علیه ظلم و ستم طالبان مسلح برا انداخته شده است. همزمان با این قیام مردمی در ولایت کاپیسا هم نامنی ها مردم را به ستو آورده است. باشنده های این ولایت والی را مسئول اصلی نامنی ها می دانند. آنها می گویند سهلنگاری والی سبب افزایش فعالیت های افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شده است. اما پاسخ والی و سایر مقام های بلند رتبه امنیتی در کاپیسا چیست؟ در گزارش احمد عنایش از کاپیسا میشنویم.
مردم ولایت کاپیسا از وضعیت حکومتداری نامناسب و افزایش مشکلات امنیتی در این ولایت شکایت داشته و ابراز نگرانی دارند. به خاطر بحث روی مشکلات بی‌ثباتی و افزایش و گسترش حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول و رسیدگی به این مشکلات، یک گردهمایی بزرگ در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا برگزار شده بود. در این گرد همایی شماری از نماینده های مردم روستاها مقامات بلندپایه حکومتی را در این ولایت مسئول در وضعیت پیش آمده دانسته و به آن اشاره می کنند.
بعد امنی ها ناامنی ها دست حد تا سر کاپیسا وجود دارد، ولی بزرگوار ما میگه در کاپیسا 95% امنیت تامین هست. امنیت در کاپیسا وجود ندارد. یقین به خدا بکنیم که بعد از نماز شام هیچ کاپیسایی به آرامی از خانه خود بیرون برآمدن نمیتواند.
نماینده های روستاهای کاپیسا همچنان میگویند مردم از حکومت محلی و به خصوص از شخص والی این ولایت خواهان کارهای با کفایت هستند.
مسئول از این بد امنی ها نفر اول ولایت است، کس دیگری نیست. نه قماندان امنی است، نه قماندان امنی ولایت است، نه اصولس والی ها است، فقط مسئول اول نفر اول ولایت کاپیسا است.
حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان نیز مسئولیت های سنگین را متوجه والی این ولایت می داند.
والی سه ولایت میگه که جنگای درنامه با کوبند از 50 سال 60-70 سال پیشتر است، نه از انقلاب. برادر قدر دشمنی در کوبند هم پیش از انقلاب به این حد نبوده. از شخص والی سه خواهش میکنیم که خود تکان بده، از خواب زنبوری برای بلیاز خدا و نگوی در جای که امنیت است. هر روز امنیت ناامنی ما را تهدید میکنه و این بگوی امنیت است، خیر خیرت است، در ولس والی ها هیچ گپ نیست.
اما مهراب الدین صافی والی کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت مشکلات امنیتی در این ولایت وجود ندارد.
ادعایی که هر کسی کرده این ادعای بسیار نادرست است که گویا ما در همه این امنیه ها شریک هستیم. چرا در مقام ولایت، ارگانه امنیتی و کشفی ولایت کاپیسا شبانه روز کار میکنن در تامین امنیت و میره باز هم در گفته های خود که همیش گفتیم وضع امنیتی ما الحمدلله خوب است نسبت به سایر نقاط. این همکاری های مردم است، همکاری های ملت ماست.
در این حال محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید به خاطر مداخله برخی از وکلای پارلمان در امور ارگانهای امنیتی سبب شده است که مشکلات بی‌ثباتی را در صفوف نیروهای امنیتی به وجود بیاورد و بر اوضاع امنیتی این موضوع تأثیر گذار است.
جناب وکیل زبر پارلمان که بالای وزیر اعمال نفوذ میکنند و وزیر متقاعد میسازند که خواستار شخصی خود در گلسواری و در پستای کلیدی برآورده میکنند. وقتی که این تغییرات صورت گرفت، البته که پست خود تغییر کرد، او دل به ناامنی میزنه. وقتی که ناامنی زد، مخالفین از این روش استفاده میکنند، حتما منطقه ناامن میشن.
مردم ولایت کاپیسا میگویند به خاطر از وضعیت پیش آمده در مناطقشان نگرانی دارند که اگر برای جلوگیری از مشکلات مختلف بدامنی و بی‌ثباتی تدابیر پیشگیرانه و یا وقایع وجود نداشته باشد، وضعیت در این ولایت مانند ولایت همجواریان یعنی پروان از کنترل بیرون خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش های مربوط به مسائل امنیتی میشنوید که مقامات محلی در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب میگویند در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح 8 مخالف مسلح کشته شدند. با گفته این مقامات در این درگیری که از 2 روز بدین سو ادامه دارد نزدیک به 30 تن از مخالفان مسلح زخمی شدند. همچنان گفته شده که 7 پلیس محلی در این درگیری کشته و زخمی شدند. رحمت لارها و جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالرزاق کاکر ولسوال گرزیوان میگوید در جریان درگیری ها میان قوت های امنیتی و مخالفین مسلح دولت دست کم 38 تن کشته و زخمی شدند.
از طرف مقابل دشمن گفته می شود از اونا 8 نفر خوب به صحنه جنگ کشته شدند و به تعداد 30 نفر زخمی تعدادشان نشان داده شده استند.
همچنان در جریان درگیری ها و نیروهای امنیتی نیز تلفاتی رسیده است که آقای کاکر از تلفات رسیده به نیروهای دولتی این گونه یادآور می شود.
از این طرف نیروی مردمی بگوییم یا نیروی همکار با پلیس ملی بگوییم 4 نفر شهید و 3 نفر هم زخمی است.
در همین حال اهالی و باشندگان ولسوالی گرزیوان می گویند ادامه جنگ ها در مناطق مختلف گرزیوان مردمان محل را مجبور ساخته است که خانه و کاشانهشان را ترک نمایند. محمد سلیم عاصم یک تن از باشندگان در باره می گوید
سیاترها فتنکا در حال گریز هستند، از پشتها به قریههای مختلف میرن
اما ولسوال گرزیوان میگوید جنگ در منطقه پایان یافته و مردمان متواری شده امروز به محلاتشان دوباره برخواهند گشت.
یک تعداد مردم معلوم میشد که متواری شدند، اما حالی در نتیجه شد که امروز جنگ ساعت 4 ختم شده و بعد از پاکستان انشاءالله اونا پس تا محل مسکونیشان برمیگردند.
به گفته اهالی این چندمین بار است که روستاهای ششقره، پرش، قزاق و کیکاووس در این ولسوالی به تصرف طالبان میآید و دوباره آزاد می شود. آنها میگویند همیشه در آغاز عملیات مخالفین قریجات را ترک نموده و زمانی که نیروهای دولتی به قرارگاه‌هایشان برمیگردند طالبان در آن مناطق دوباره حضور می‌یابند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت استودیو 5:30 عصر را نشان میدهد. به جمشید حبیب‌زاده نوبت میدیم تا فشرده تازه‌ترین و مهمترین اخبار ساعت را پیشکش کند. با دنبال آن تازه‌ترین اخبار ورزشی را خواهید شنید.
پروسه تفتیش خاص 6000 صندوق آرا امروز در حضور ناظرین ملی و بین‌المللی آغاز شد. قرار گزارش‌ها این روند 6 روز را در بر می‌گیرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 3 انجینیر هندی را که هفته گذشته در لوگر اختطاف شدن از چنگ طالبان مسلح آزاد کرد. مسئولان ولایت هرات گفتند که یک مرد خانمش را امروز در ولسوالی کوهسان این ولایت با ضربات سنگ به قتل رسانید. تظاهرات در برخی از شهرهای پاکستان ادامه دارد و عمران خان یکی از سیاستمداران مخالف حکومت این کشور گفته که تظاهرات طرفدارانش را در اسلام آباد تا زمان رهبری خواهد کرد که نواز شریف صدر اعظم پاکستان از موقفش کنار برود. و مقامات عراقی گفتند که شبه نظامیان دولت اسلامی در این کشور نزدیک به 80 تن را که اکثریتشان مربوط به اقلیت یزیدی هستند کشته اند. آینه روز ورزش.
سلام، تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. در تورنمنت والیبال تحت نام رئیس جمهور کرده امروز تیم ولایت بلخ تیم تخار را شکست داد. عارف پیمان معاون فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در بازی اول تیم بلخ تخار را 3-0 شکست داد. به همین ترتیب تیم سرمیار 3-1 بر تیم شوالیه کابل غالب گردید. آقای پیمان افزود که این تورنمنت به روز دوشنبه آغاز شده و هدف آن قدردانی از دستاوردهای ورزشی در زمان رئیس جمهور کرزی خوانده شده است. بعد رقابت‌های کرکت معلولین از 5 زون کشور تیم بندرمی تیم مس عینک را با شکست مواجه کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزاده گفت تیم بندرمی توانست 83 دوش تعیین شده از سوی تیم مس عینک را در 16 بر انجام دهد. آقای هوتک هدف از این مسابقات را رشد کرکت معلولین عنوان کرد.
امروز تیم بندرمی تیم مثلا شکست داد. رشد معلولین در بخش کرکت است و معلولین هم بکنه که ورزش بکنه و از این طریق برزن پایدار داشته باشه.
به گفته آقای هوتک در بازی فردا قرار است تیم‌های آمو و بنده امیر با هم رقابت کنند. این مسابقات به روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و الی یک هفته دیگر ادامه می‌یابد.
اخبار ورزشی را از لیزا حیدری شنیدید. تفصیل اخبار و گزارش های ما را می توانید از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. www.azadiradio.com آدرس ماست. معاون اول رئیس جمهور می گوید که انتخاب بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک در راستای تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای جنوب آسیا مؤثر خواهد بود. یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور این مطلب را روز شنبه در نشستی که به مناسبت معرفی بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا در سال 2015 در ولسوالی پغمان برگزار شده بود ابراز داشت. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز ابراز امیدواری میکند که معرفی بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک صنعت توریسم در این کشور را نیز رشد خواهد داد. ویدا برکی گزارش میدهد.
به ادامه آمادگی ها برای مراسم معرفی بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک، معاون اول رئیس جمهور انتخاب این ولایت به حیث مرکز فرهنگی این سازمان را در زمینه تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای جنوب آسیا مهم میخواند. به همین مناسبت روز شنبه نشست در قصر نوروزی ولسوالی پغمان ولایت کابل با اشتراک شماره از اعضای کابینه افغانستان و سایر مقامات حکومتی برگزار شد. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور میگوید که ولایت بامیان از لحاظ داشتن ساحات تاریخی و مدنیت بودیزم از جایگاه خاص برخوردار است.
انتخاب بامیان با عنوان نخستین پایتخت فرهنگی در سال 2015 نمایانگر اعاده حیثیت بین المللی افغانستان در مقیاس جهانی است. تصور من این است که هم دولت فعلی و هم دولت آینده افغانستان با استفاده از این زمینه بخشی از فعالیت‌های بازسازی و نوسازی بامیان را در سطر اولویت‌های کاری خود قرار بدهند.
آقای قانونی با تأکید از ارگان‌های مسئول خواست که در خصوص تنظیم برنامه‌های علمی، تکنیکی و مسلکی اقدامات فوری را روی دست گیرند. کشورهای هند، پاکستان، سریلانکا، بوتان، مالدیو، بنگلادش و نیپال عضویت سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک را دارند و افغانستان نیز در سال 2007 میلادی عضویت این سازمان را کسب کرد. بر اساس تصمیم هیئت فرهنگی سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک قرار است افتتاح شهر بامیان با عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک در ماه جنوری سال 2015 میلادی صورت گیرد. در همین حال سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز روی ارزش‌های معنوی نامگذاری بامیان با عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک تأکید کرده این فرصت را برای جلب سیاحان خارجی به افغانستان مؤثر می‌خواند.
مطمئن هستم که بامیان به عنوان مهمترین مرکز توریسم و جهانگردی در منطقه خواهد بود در آینده و مخصوصا جهان بودایی و میلیون‌ها نفر علاقمند هستند که با بامیان بیایند. یعنی بامیان با بسیار آسانی سال 1-2 میلیون جهانگرد خواهد داشت.
هرچند پیش از این ولایت غزنی نیز از سوی یونسکو یا سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد با عنوان مرکز ثقافت اسلامی برای سال 2013 معرفی شده بود، اما انتقادهای وجود دارد که تاکنون در زمینه بازسازی آثار باستانی و جاهای تاریخی این ولایت توجه چندان صورت نگرفته است. باستانشناسان میگویند که با در نظر داشت ارزش‌های باستانی بامیان باید در راستای تطبیق این پروژه‌ها تلاش جدی صورت گیرد و مانند سایر پروژه ها به فراموشی سپرده نشود.
محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان انتخاب بامیان با عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک را در راستای تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای جنوب آسیا مؤثر خوانده است. در این حال باستانشناسان از ادارات مسئول می‌خواهند تا در خصوص آمادگی ها برای افتتاح شهر بامیان با عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک اقدامات به موقع را انجام دهند. آنان به اشاره به ارزش‌های فرهنگی ولایت بامیان می‌گویند انتخاب این ولایت به حیث مرکز فرهنگی کشورهای عضو سارک می‌تواند صنعت توریسم را رشد دهد. ویدا برکی با عمر خان مسعودی، یکی از باستانشناسان و رئیس موزیم ملی افغانستان، در این مورد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد ویژگی‌های ولایت بامیان پرسیده است.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان که دارای ساحات باستانی و آبدات تاریخی متعدد و منحصر به فرد خود است و دارای زیبایی های خوب طبیعی است، مثل بند امیر، مجسمه های 38 متری و 55 متری بودا که در جدار کوه بامیان دندیسکاری از او وجود داشت و بزرگترین و بلندترین مجسمه های سطح دنیا به حساب می رود و بالاتر از او دیگر ساحات باستانی فوق‌العاده زیاد دارد که از لحاظ داشته های آبدات تاریخی، آثار باستانی و ساحات تاریخی و همچنان از لحاظ مناظر زیبای طبیعی یک خصوصیت های خاصی را به ولایت بامیان میده و خوشبختانه جامعه سارک را بر محیث مرکز فرنگی در سال 2015 انتخاب کردند. نمی مسائل است که بامیان شاخص های از او را برجسته می سازد که باید به حیث مرکز فرهنگی از طرف جامعه سارک قبول شود.
انتخاب بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک از نظر شما برای احیای هویت این ولایت و ارزش های فرهنگی ولایت از جمله رشد صنعت توریسم چقدر می تانه با اهمیت باشه؟
کشورهای دوست مثل ژاپن در حفاظت نقاشی های دیواری سموچه های بامیان و همچنان دولت فرانسه در قسمت اجرای یک تعداد حفریات در ولایت بامیان از 2003 به این طرف شروع کرده و اینال وقتی که از طرف جامعه شرق باعث مرکز فرنگی قبول شد، باعث از این میشه که بیشتر توجه صورت بگیره و نظر من در قسمت معرفی تاریخ و همچنان هنر و جلب و جذب توریسم بامیان یکی از مشخصاتش ساعات مختلف آبدات تاریخی و باستانی داره و در ضمنش از مناظر زیبای طبیعی برخوردار است. مردم سخت علاقمند هستند که به بند امیر بیاید.
آقای عمر خان، تا چند ماه محدود سال 2014 تمام خواهد شد. قرار بر این شده که افتتاح شهر بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سرک در جنوری سال 2015 صورت بگیره. از نظر شما آیا نهادهای مسئول خواهند توانست در این مدت زمان کوتاه همو آمادگی هایی که لازم است روی دست بگیرن؟
برای شما بهتر معلوم است مشکلات بسیار وجود داره. مشکلات در سراسر افغانستان خصوصا وضع امنیتی یکی از چالش های بزرگ است، گرچه ولایت بامیان امن‌ترین ولایت افغانستان است، اما در ماه جنوری سردی هوا هم یکی از عوامل بزرگ طبیعی است که مانع پیشرفت بازیکارا خواهد شد، اما با آن هم مربوط به ادارات زیربط است تا چه اندازه اقدام میکنن و همچنان حمایت دوستای بین المللی خصوصا جامعه سارک است که در این قسمت همکاری بکنن، پلان هایی را که دارن او را خدا کنه عملی بسازن.
عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنای صدای امریکا هر روز پس از ساعت 7 شام روی همین امواج به نشرات آغاز می کند، اما در همین موج مشترک متوسط 1296 روی FM 100.5 از 7 صبح تا 7 شام با رادیو زودی همراه باشید. تعداد از نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه می گویند مسئولین محلی این ولایت باید به خاطر تخریب مسجد تاریخی ملاشا با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کردند. با گفته آنان مسجد ملاشا که حدود 250 سال قدمت تاریخی دارد، در این اواخر توسط نجیب الله سرور یک تاجر افغان مستقر در ایران تخریب گردیده و در همان مکان کار اعمار یک مارکت جدید تجارتی آغاز شده است. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تخریب این مسجد را یک خیانت ملی خوانده و میگوید که مقامات ولایت قندهار باید در رابطه وضاحت بدهند. لیزا حیدری و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماره از نمایندگان ولایت قندهار در ولسی جرگه میگویند که تمام مقامات مسئول که از تخریب مسجد تاریخی ملاشا در این ولایت جلوگیری نکردند باید پاسخ بدهند. به گفته آنان مسجد تاریخی ملاشا از زمان احمد شاه بابا در شهر قندهار موجود بوده و باید این مسجد و خانه های تاریخی در نزدیکی آن تخریب نمیشد. این نمایندگان تخریب مسجد تاریخی ملاشا و آثار و اماکن مشابه آن را یک نوع تهاجم فرهنگی می خوانند. خالد پشتون نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد داخل در این قضیه باید با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردند.
من فکر میکنم که این یک ضایعه بزرگ بوده و جبران کردن آن کار بسیار دشوار است. به نظر من والی قندهار، ریاست اطلاعات و فرهنگ و شاروالی این ولایت باید مقصر پنداشته شوند و برایشان مطابق قانون جزا داده شود.
عبدالرحیم ایوبی، یکی دیگری از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، تخریب مسجد تاریخی ملاشا را ضربه به تاریخ افغانستان می داند. آقای ایوبی افزود که در گذشته نیز بارها تلاش برای تخریب آثار و امکان تاریخی ولایت قندهار صورت گرفته است.
هیچ امکان ندارد که ما از این موضوع صرف نظر کنیم. این یک حمله بر رسالت تاریخی، حیثیت و مسئولیت ماست. این یک اختطاف از آثار تاریخی و عنانات ماست و ما این موضوع را به پارلمان شریک می سازیم. این عمل آنها یک عمل خلاف اسلام می باشد.
مسجد ملاشاه که حدود 250 سال قدامت تاریخی داشت، در این اواخر توسط نجیب الله سرور، یک تاجر افغان مستقر در ایران تخریب گردیده و در همان مکان کار اعمال یک مارکت جدید تجارتی آغاز شده است. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ویران ساختن این مسجد را یک خیانت ملی خوانده و میگوید که مقامات ولایت قندهار باید در رابطه وضاحت بدهند. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزاد گفت که مکتوب در مورد به والی قندهار نیز فرستاده شده و از او وضاحت خواستند.
ما باز مخصوصا این گستاخی بزرگ ببینیم که یک مسجد تاریخی را از بین بردن و وجه به اصطلاح برای مقاصد تجارتی و پولندوزی استفاده کردن، جدا سبب عصبانیت و خشم وزیر اطلاعات فرهنگ دکتر سید مخدوم رئین شد و دکتر سید رئین وزیر اطلاعات فرهنگ نامی بسیار جدی عنوانی والی سید قندهار روان کرد.
حدود یک ماه قبل نیز گزارش‌های از غصب زمین قصر نارنج واقع در شهر کهنه در غرب ولایت قندهار از سوی یک تعداد افراد به نشر رسید. پیش از این هم چند تن قصد کشیدن یک دروازه تاریخی ساختمان را داشتند که خرقه مبارک در آن نگهداری می شود، اما قبل از انجام این کار از سوی مردم دستگیر گردیدند. به باور برخی آگاهان تاریخ و باستانشناسان، آبدات تاریخی و باستانی نشاندهنده هویت تاریخی یک کشور بوده و تخریب آن به معنای وارد کردن صدمه جدی به تاریخ کشور می باشد. آنها می گویند که هرگاه حکومت افغانستان جلوه ویران کردن آبدات تاریخی و آثار باستانی را در کشور نگیرد، نسل آینده از دیدن آن محروم شده و یادآوری از این آثار با ارزش تنها برای کاغذ باقی خواهد ماند.
شنونده عزیز، مطالب و گزارش های خبری این ساعت رادیو زدی در همین جا پایان پیدا می کند. من سهل لیوال ساعت 6:30 شام باز هم با دخترین رویدادهای خبری با شما خواهم بود، اما حالا دقایق باقی مانده از ساعت به نشر برنامه هوای تازه که به میزبانی فروزان حبیبزاده پیشکش می شود اختصاص یافته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کند جور و صحتمند باشه.
ای با یک تن عطن کی می شود این وطن، به ما وطن کی می شود.
آیا شما هم یکی از علاقمندان رقص عطن هستین؟
من 6 یاد دارم، 2 رکمه، 3 رکمه و 5 رکمه خود یاد دارم.
پس در مورد علاقمندی جوانان به عطن گزارش مفصل تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشه. جوانان عزیز، میگن عطن رقص عنعنوی مردم افغانستان است که از آریایی ها به جا مانده و با گذشت زمان عطن همچنان به مثابه رقص ملی افغان ها محبوب است. در گذشته ها عطن نه تنها در مراسم خوشی و شادمانی اجرا میشد، بلکه زمانی که سرزمین افغان ها مورد تجاوز بیگانگان قرار می گرفت، دهل بر عطن نواخته می شد و جوانان با شمشیر و سپرهایشان به میدان جنگ می آمدن، عطن می کردن و با احساسات خونگرمی و دلاوری مبارزه می کردن. عطن ملی معمولاً طور دستجمعی به وسیله جوانان اجرا میشه و به شکل مدور با تکان سر، بدن و دست طور منظم ادا میشه که هی حرکات انسان به شور و شوق میره. عطن ملی در دوره یونانی های باختر در افغانستان مروج شد و تا امروز رقص عطن در میان مردم به خصوص جوانان رواج داره. حسمت الله وزیری از ولایت پکتیا که علاقمندی خاص به عطن ملی داره میگه:
ما را می زیاد هم سه چرخه که هست عطن ملی این بسیار مهمه برای هر افغان. اون سه چرخه دو سه دفعه تو قطار یک چند تا نفر می باشد میره، باز که وقت که چرخ می خوره یک کلکای خود برش نشان تا سه کلکه می گیر، یعنی به معنی که سه چرخ می خوریم، سه دفعه سه چرخ، باز تو اگر الله اشاره می تیم وقتی که اشاره دادیم پیشروی که باشه کس نفر بودن پیشروی نواچه سربازش می باشد دور می خوره دیگاش پشت از زیاد سه دفعه چرخ سوراخ میخوره راست چپ دار میخوره از ما رقم از یک دفعه یک قدم یک دو قدم تو پیش میره باز یک دو قدم پیش سر میره باز تو چرخ میخوره باز پیش سر پر چرخ میخوره
سرم در میجه
او سر در میو خود ایسوسو میندازه بسیار شوکی مردم است پاکولای چترلی نمی سرش میباشه گل دیم پاکولش میباشه دریا وای چه
خب ایره خو میفهمیم که اتن همراه با دول اجرا میشه که دول ساختمان استوانهی دو سره داره و دارای پیچش های صدای عمیق میباشه. در این یاله آلات دیگی موسیقی هم میتونه که شامل باشه مثل سرنای، توله، رباب و طبله. در هر منطقه نویت و حرکات مختلف همو منطقه را داره. رحمت الله از ولایت جنوبی وزیرستان از اتن ای منطقه و اتن را که یاد داره میگه.
ما سه قسم یاد دارم، دو رقم، سه رقم و پنج رقم خود یاد دارم. دو رقم که است یک چرخ می زدیم و دوم چرخی که می ششتیم و چکچک می زدیم. چرده نفر می ششت، یک نفر می خیزه، همی اتن می کنه، دیگه همی چرده نفر می خیزه باز اتن می کنه.
میگن اتن کلمه گرفته شده از زمان پارتی است که آریایی ها تقریبا 5000 سال پیش به همین زبان تکلم میکردن و همچنان کلمه اتنه یا کوتاتنه که اتن هم از او گرفته شده به یک نوع لباس خاص آریایی ها اطلاق میشد که اونا هین انجام رقص به تن میکردن. در حال حاضر با گذشت سالای زیاد هنوز هم مردم افغانستان این رقص اتن میکنن. اتن در اکثر ولایت افغانستان وجود داره ولی طریقه اجرای او فرق میکنه و به صورت عموم در همه ولایت افغانستان در هنگام اجرای اتن یک حلقه ترتیب میتن و یک راهنمایی هم وجود میداشته باشه که اتن کننده همیشه نفر اول تعقیب میکنن و هر حرکتی که او اجرا کنه اونا هم همو حرکت اجرا میکنن. حکمت الله از ولایت پکتیا که موهای نسبتاً دراز داشت و یکی از اعضای گروه اتن که در جشن‌های زیادی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک کرده 12 سال میشه اتن اجرا میکنه و یکی از همو رهنمای حلقه اتن است. در مورد اتن گپایی داره که مشنویم.
حال هم ما 3-4 پنج رقم اتن یاد داریم، خصوصا که ما از یگان جای سفر میریم، مثلا داروسیا میریم، بازی یک رقم اتن است که می استاد غمه ریواش کرده. 3 چرخه است باز کلش مردم علی ایج زیاد میکنه. اول 3 چک میزنی، بعد از او باز دست چپ دور میخوری، باز 3 چرخ میزنی. یاله مکمل ریواج است. رقم رقم یک دفعه در میدان می، بعد از میدان بیرون میشی، باز یک دو سه چرخ میزنی، باز در میدان می بازو اتن جاجیس و بسیار خوب است. وقتی ثابت مردم میار از زیاد می داشت، باز کمر خود را بسته می کرد. حالا خب مردم هم زیاد شوکی است، همه هر کس که ببینه که شوکی اتن است و اتمن می خود اعلام کرد. به خاطر از اینکه یک ذره می باز گردن می زنی، سر می زنی، نی بعد از او که باز اتن شروع می کنی که تو می گردن می زنی در میدان می، باید اتن همیش یکم که باید دراز باشه، باز خوب تر دیگه معلوم است.
امروز رقص اتن بیشتر در مراسم خوشی و شادمانی اجرا میشه و جوانان در شهرها شب هنا را به مراسم رقص اتن و لباسهای افغانی رنگ و رونق بخشیده و در پهلوی نواختن دهل، سرنای و خواندن لندی ها و دوبیتی ها هنگام اتن بر رقص زیبایی بیشتر میبخشند. جوانی که ننگیالای نام داره انواع مختلف اتن یاد داره و در محافل خوشی با شوق زیاد او را اجرا میکنه.
اتن لباس مخصوص داره، کمر خود بسته میکنه، کالای سفید میداشته باشه، کالایشان تا رقم دامن چیندار گرد میداشته باشه، تنبانشان به اصطلاح چیندار کلان میباشه، دیگه واسکت میداشته باشه، چرمدوزی میباشه. کسایی که بسیار زیاد اتن شوق داره، میان خود دراز میمانند، بازی را چرب میکنه، خود زیادن اونا اگر حرکات خاص از میان خود نشان میدن که در رنگ ساختن اتن رول داره.
خوب جوانان عزیز، دختران جوانان برای رقص اتن علاقه خاص دارن و با پوشیدن لباسای افغانی و زیورات نقره‌ای اتن میکنن. فرشته باشنده شهر کابل یکی از علاقمندان رقص اتن میگه اگرچه اتن مهارت زیاد کار داره، اما در محافل خوشی دوستان و اقاربش او را به شکل دسته جمعی اجرا میکنن.
ما
وقتی که ما در پاکستان بودیم بسیار مردم عقدتن میکرد ملاقه خاص داشت، وقتی که ایجا آمدیم مال ما هم لباسای افغانی گرفتیم و یاد گرفتیم و در محفلای خود ای رسم اجرا میکنیم. با می خاطر لباسای افغانی گرفتیم و کوزه گرفتیم در شبای خینه و یا ان محفل ما باید کد که حتن ختم شد که محفلا یک جای باشد یک دختر یک بچه بسیار مقبول میده مال میشه که بچه هم لباسای افغانی میپوشه و دختر آوال دایی رقص حتن مقبول مال میشه.
خب جوانای عزیز، اگر متوجه شده باشین، جوانانی که به رقصای معمولی علاقه ندارن، به مجرد که موزیک اتن در محافل نواخته میشه به میدان میاین و با دیگرها اتن میکنن. خانزرک که رقصیدن در محافل آر میدانه اما خوش داره اتن به شکل دست جمعی اجرا کنه، میگه
هیچ رقص دیگه را خوش ندارم، غربی و شرقی را، چون رقص های دیگه مربوط ملیت های کشورهای مختلف است و من خوش ندارم. این میتن ترجمه میکنم، وطن بین جوانان سمبول اخوت و دوستی و برادری و نزدیکت است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، اتن بر علاوه ای که یک نوع رقص در بین مردم افغانستان پنداشته میشه، از ارزش ملی هم برخوردار است و همچنان اتن هم هنر است و هم ورزش. قسمی که از چندین سال به این طرف شاهد هستیم، ورزش در افغانستان رشد چشمگیری کرده و مضامین سپورت هم در نصاب معارف جایگاه خود پیدا کرده و تمرینات سپورتی در مکاتب اجرا میشه. اتن هم یکی از بخش‌های سپورت و ورزش به حساب می‌آید. چنانچه در سابق در مکاتب گروه‌های اتن وجود داشت که در جشن‌های ملی اشتراک می‌کردند، اما به گفته برخی از استادان و شاگردان فعلا در یکی دو مکتب شهر کابل، او هم لیسه خوشحال خان و رحمان بابا، گروه اتن وجود دارد و شاگردان از هر ولایت به شوق را اجرا می‌کنند. امیرخان از ولایت پروان و شاگرد لیسه خوشحال خان یکی از جوانایی است که اتن در مکتب فرا گرفته و در برخی از جشن‌های ملی طریق مکتب اشتراک کرده. او در مورد اتن گپ های داره.
ما کدام در لیسه آمدیم اتن یاد گرفتیم. اینجا در لیسه آمدیم در روز معلم و چیزا اتن زیاد است، اونجا اتن میکنه، اونجا میدان داره اولچی میه. مثلا اتن که میکنه در ورزش بسیار فایده داره. مثلا چیزواری که یک نفر میره در ورزش میکنه، باز که اتن بکنه او در دو شخص میسته. نفس پخته میشه، بدن پخته میشه.
آقا محمد استاد تربیت بدنی لیسه خوشحال خان که تقریبا مدت 35 سال میشه به حیث استاد در این لیسه ایفای وظیفه میکنه، میگه اتن ملی در زمینی که هویت ملی افغان هاست، در زمین سپورت خوبی هم است و برای صحت و سلامتی جوانان مفید میباشه.
مثلا میگیم والیبال یک سپورت است، در والیبال حرکات منظم است. به نظر من اتن ملی هم یک سپورت است، چرا ده اتن ملی هم حرکات منظم صورت میگیره. لیسه خوشحال خان وجه جوانای از صنف 7 تا 12 یا ایجه به صفت متعلم یا اینجا شامل میشن و یه اتن ملی در خود از یا از سن 7 سالگی تا سنی که پیش ما متعلم اینجا میشن یا با ما فارغ میشن، خودشان از مردمای دمقریجات خود دولت خود وجا دول اتن ملی نواخته میشه و با اتن ملی را اجرا میکنن. جوانا و نوجوانا واره میبینند، بالاخره یاد گرفتند و ایجا پیش ما که من هیچ مشکلی ندارم.
آقا محمد استاد تربیت بدنی لیسه خوشحال خان ایرام علاوه کرد و گفت که در گذشته در مکاتب کمیته یا گروه هنری با آلات موسیقی مختلف و گروه اتن وجود داشت. او از وزارت معارف خواست تا در این زمینه توجه جدی کنه. خوب وقت با محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در مورد کمرنگ شدن اتن در مکاتب نسبت به گذشته پرسیدیم، در پاسخ چنین گفت:
ما فعلا 13 رشته ورزشی را رسما در نصاب تعلیمی خود که آخرینش کرکت بود شامل ساختیم و تدریس میکنیم در ساعت‌های سپورت. در پهلوی سپورت اتن یک رقص ملی افغان هاست که به شکل طبیعی رشد کرده در جامعه ما و شما. ما در مکاتب اگر در اکثریتشان گروه های منظم اتن ملی نباشند، اما برای مراسم ملی خود که جشن ها و چیزا که متاسفانه دی سال ها کمی کم رنگ شده نظر به مشکلات امنیتی، ما در اینا گروه های منظم اتن پیش میکردیم، چون این موضوع طبیعتا رشد کرده، جوانان میاد دارند، کلانان میاد دارند، به همین ترتیب آمده آستا آستا در جوانای مکاتب ما هم و به فکر ما بگذاریم همین چیزی که سالهای سال طبیعتا آمده و رشد کرده به شکل طبیعیش رشد بکنه موجود است و به شکل خوبش موجود است که ما در هر مکتب اگه خواسته باشیم در ظرف یک هفته برای هر مناسبت یک گروه خوبی اتن آماده کرده میتونیم.
شماری از مردم به یک عقیده بودند که اتن نسبت به گذشته تغییر کرده و جوانانی که در محافل خوشیتن میکنند نه تنها در رقص و ساز و تغییرات به وجود آوردند بلکه هنر اتن در بازار و محافل خوشی به فروش هم میرسند. خوب میشه که اتن به همون شکل و اصل سابقش اجرا شوه تا حسالت خود از دست نده، اگر نی رفته رفته به یک شکل دیگه تغییر حرکت خواهد داد. پس گفته میتونیم که اتن نشانه وحدت و همدلی است و یکی از ارزش‌های اتنی است که هویت مردم افغانستان بر دیگران روشن می‌سازد.
ای با یک تن اتن کی می‌شود این وطن به ما وطن کی می‌شود.
خوب جوانان عزیز، با امید زیاد شدن وحدت و صمیمیت دست جمعی برنامه ایفتی هوای تازان به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاور.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.